بسم الله الرحمن الرحیم. و المضافان اللذان وجوب کل منهما مع الآخر لا یکفی فی تحققهما موضوعاهما بل یفتقران الی ثالث جامع بینهما موقع الاضافه کما فصله فی کتاب البرهان. حالا فرمایششون به اینجا رسیده بود که چطور بین دو واجب مفروض امکان بالقیاس پیاده میشه، مفهوم امکان بالقیاس، اما وجوب بالقیاس پیاده نمیشه. حالا همونطور که مکرر عرض کردیم، وجوب بلغیر که روشن، امکان بلغیر روشن، حرف در اینه که امکان بلغیاس در دوتا واجب مفروض یا فرضا به فرض محال یه مورد مثال خلاصه برای امکان بلغیاس، چطور در دو واجب مفروض قضایی پیاده میشه و وجوب بالقیاس پیاده نمیشه. بعد میفرماد که ول مضافان، مضافان یعنی وجوب بالقیاس. میدونید که دو چیز با هم دیگر متلازمند، متضاعفند در وجوب بالقیاس، به خلاف امکان بالقیاس که در اونجا علاقه طبیعیه فرمودید لازم نیست. چون علاقه طبیعیه لازم نیست، امکان بالقیاس پیاده میشه در دوتا واجب مفروض، اما وجوب بالقیاس پیاده نمیشه، برای اینکه وجوب بالقیاس بین اون دو چیزی است که باید تلازم داشته باشن، متضاعف باشن. حالا که باید متضاعف باشن، تصدیق می فرمایید که اضافه یه امر عرضیه و مضیف می خواد، ثالث می خواد که موقع اضافه باشه بینشون. پس این دوتا متضاعف مضافین ثالث میخوان، وقتی که ثالث آمده افتقار پیش میاد و نمیشود که وجوب بالقیاس را بین دوتا واجب مفروض پیاده کرد. حالا در این باره فرمایششون رسیده بود که وقت به سر آمده بود، حالا چرا در واجب بالقیاس نمیاد؟ برای اینکه اون دو باید متضاعفین باشن. ولمضافان اللذان وجوب و کل منهما مع الآخر، یعنی وجوب بالقیاس است، وجوب فی کل منهما به قیاس به آخریه، وجوب و کل منهما مع الآخر لا یکفی فی تحققهما موضوعاهما، یعنی مثل امکان بالقیاس نی که در امکان بالقیاس همینقدر کافی بود، تحقق دو تا موضوع کافی بود، چون علاقه لزومیه شرط نبود. اما اینجا مثل امکان بالقیاس نیست که صرف تحقق موضوعشون کافی باشه، اینجا لا یکفی فی تحقق هما یعنی مضافان موضوع آهما، صرف موضوع تحقق موضوع، صرف موضوع کافی نیم، باید که یک امر ثالثی باشد که تضایف را، تلازم را بین این دو ایجاد کنه. بل یفتقران مضافان، یفتقران. خب پس حالا که ثالث میخوان که موقع اضافه باشه یفتقران، پس از معنای وجوب به در آمدن، پس واجب به ذات نمی شوند. بل یفتقران الی ثالث جامع بینهما، چون میفرمایید مضافان دیگه، اون لزوم علاقه لزومیه باید بینشون باشه و این علاقه لزومیه طبیعیه رو میفرمایید اضافه است و عرضیه و این عرضی عارضه، عارضه یا از ناحیه محلش باید باشه یا از ناحیه ثالث باید باشه دیگه. الا ثالث جامع بینهما موقع ال اضافه، اون ثالث که ایقاع کند، بله ایجاد کند، وارد نماید، اضافه را بین دوتا متضایف برای موضوع دوتا مضاف متضایف. کما فصله فی کتاب البرهان، برهان منطق، حیث تبین فیه کیفیت و تهدید کل منهما. خب حالا ذهن شما حاضر دارد بحث را از منطق، از برهان منطق که فبه ها گر ندارد هم با یه فعل جمله تأملی میبینید که این طوریه، یعنی دوتا مضاف را متضاعفین میفرمایید متکافئین. ما میتونیم که احد المتضاعفین را معرف دیگری قرار بدیم، پس متکافئین نیستن اگر معرف قرار دادیم، چون معرف باید اجلای از معرف بوده باشه. پس این دو متکافئند، کف همان، همسر همان، در معرفت و عدم معرفت یکسانند. احد المضافین را نمی شود که در مقام تهدید معرف دیگری قرار بدیم، حد دیگری قرار بدیم. در علت و معلول می فرمایید که علت حد تام معلول است و معلول حد ناقص علت است، حالا ولی اون که توسعه در حد است. اینجا می فرم که حالا لازم نیست هست من جنس و فصل اون حد به اون معنا، توسعه در حد. در علت و معلول می فرمایید که حد علت تام، حد تام است، علت حد تام است برای معلول و معلول حد ناقص است برای علت، چون معلول به اندازه سعه وجودی خودش از علتش نشون میدهد. اما علت که شناخته شده، معلول تا فیا خالدون هرچه هست شناخته میشه، از اون طرف حد تام است، از این طرف حد ناقص. اونجا را در مقام تهدید علت حد معلول میشه، معلول حد علت واقع میشه، اما متضاعفین متکافئین هستن، در مقام تهدید نمیتوانید که احدهما رو معرف دیگری قرار بدهید. این ترجیب رو مرجعه، چرا اون یکی معرف این و اون رو هم معرف قرار بدهید. در هر حال هر دو در معرفت و عدم معرفت سیگان. کما فصل فی کتاب البرهان حیث تبین فیه کیفیت و تهدید کل منهما، که اگر میخوایم اینها رو تهدید کنیم از نهایی خودشون نمیشه، مضاف با مضافی که کفه اوست معرف هم دیگر نمیشون، باید بله فکر دیگه کرد. و دنباله حرف عرض کردیم عبارت رو دیروز، مقداری صورت تبین و انهو با جمله فاعل تبینه هست که تبین فیه کیفیتو و تبین فیه انهو یجبو، عبارت این طوره، یه مقداری عجمه داره عبارت. و انهو یجبو ان لا یؤخذ فیه، یعنی در تهدید، در تهدید متضاعفین یجبو ان لا یؤخذ، ان لا یؤخذ فیه المضاف الاخر، مضاف آخر چه برتری داره بر این مضاف، بر این یکی که میفهمون متکافئان هستن که معرف باید عرف باشه، اون دیگری رو بخواد معرف این قرار بده، این رو معرف اون، و هر دو یکسان. و انه یجب ان لا یؤخذ فیه المضاف الاخر بل انما یؤخذ فی التهدید السبب الموقع للاضافه بینهما، بله، وقتی حالا مضافان را که میخواییم تهدید کنیم، بیان کنیم، در تهدیدشون باید که اون سبب را، اون علت را، اون سالس را که اضافه را بین این دو ایقا کرده آورده، او را باید در تهدید بیاوریم که ربط این دو را با یکدیگر، برای اینکه موضوعان فرمودید من حیث و هما موضوعان چه ربطی به هم دیگه دارن؟ این هم یه جوهر مثلا مستقلیست، یه کلمه وجودیست برای خود، اون هم یه کلمه وجودیست، یه جوهر مستقلیست برای خود، به همین اندازه چه ارتباط دارن به هم دیگر، چه بستگی دارن؟ یه الغه ارتباطی باید بینشون بوده باشه. در تهدید مضافان اون وجهی که، اون رابطه‌ای که، سببی که الغه رو، ارتباط رو بین این دو آورده، در تهدید باید اون آورده بشه که وجه مضاف بودن این دو نسبت به یک دیگر، متضایف و متکافی بودنشون روشن بوده باشد، که اون ثالثی که موقع هست چیه، او رو باید در تهدید آورد. خب حالا که اینه، در وجوب بالقیاس که بین دو چیز متلازم هست و اینها در تلازمشون احتیاج دارن به ثالثی که اون ثالث ایقاع کند اضافه را، تلازم را، علاقه را بینشون، پس اینها از اون جنبه وجوبی افتادن، واجب به ذات بودن افتادن، و این تلازم ایجاب میکند که وجوب بالقیاس بین دوتا واجب مفروض نیاد. اما در امکان بالقیاس دستتون باز بود. یجب ان لا یؤخذ فیه المضاف الآخر بل انما یؤخذ فی التهدید السبب الموقع للاضافه بینهما. بازم بخونیم. فصل فی ان واجب الوجود ان نیته ماهیته به معنا. اینطوری نباید آقا تیتر عنوان فصل رو. پس جنابتون می فرمودید که فصلون فی ان واجب الوجود این نیته ماهیته، این تیتر بحث باشه. حالا سمه معنا ان واجب الوجود مثلا این نیته ماهیته چه، این تو به الله هم جو دنباله، این تیتر بحث جدا مشخص نی. فی ان واجب الوجود این نیته ماهیته به معنا، و الان همینجور این به معنا را به عنوان بحث زعیمه کردن بله میبایستی خود شسته تر باشه. کیف کن. حالا فصلون فی ان واجب الوجود این نیته ماهیته. حالا ما در این فصل که خیلی فصل پرفایده و پرفروعیه، اصل مطلب را خیلی آدم در زحمت نیست که اگر خود این فصل مثلا، حالا مسائل فروع علمی خیلی چیزها داره، فصل کمک اصول امهات خوبی داره، با قطع نظر از اون اصول امهاتی که در این فصل استفاده میشه، اصل مسئله فصل رو، مطلب فصل رو ما از مباحثی پیش فهمیدیم که اینجا میخواید بفرمایید الان وجود وجود ماهیت ندارد. ماهیت به چه معنا؟ ماهیت معنای اخص. بعد بعضی از محشی ها نسخی که داریم دیدیم بیلوتوی فرموده ماهیت رو معنای ما به شیه و بهوبه گرفته، این باشه که جای دعوا نیست که، حد نیست که اون ما به شیه و بهوبه رو کسی اعتراضی نداره، اون معنای عام است، بر همه صادقه. این ماهیت معنای اخصه که همون حد، حد بیاره. آیا درباره واجب الوجود که وجود محضه، وجود صمدیه، از او تعبیر به حق کردیم، می شود برای او ماهیت باشه؟ ماهیت، ماهیت معنای اخص. ماهیت حکایت از چه می فرمون؟ از حد می فرمون. ماهیت حکایت از حد می فرمون. اگر او را ماهیت و وجود بوده باشه، شما در فرمایشاتی که قبلا آخون فرموده بود و تصدیق کردیم حرفش را فرمودید، این بود که واجب الوجود اون حقیقتی است که متن ذات او، این معنا، این مفهوم، این حقیقت وجود از او استفاده می شود بدون هیچ نحوه ذم، ذمیمه و قیود، فصول و این گونه امور که هیچ پسوند و پیشوند فرمودید که در وجود در واجه به ذات پیش نمیاد. اگر این طور شده، این واجب الوجود به ذاته. اما اگر انزمام بخواد، غیب بخواد، منتظر بوده باشه مثلا امر خارجی را و حیثیتی را تعلیلی انزمامی از این قیود اینا، پس از متن ذات او وجود استفاده نمیشه. اونی که از متن ذات او وجود استفاده نمیشه، او را فرمودید واجب به ذات نیست. و این حقیقت از متن ذات او وجود مستفاد است، متن ذات او. و همینجا اصل مسئله کافی مونه، پس او را ماهیت نیست. اگر بود از متن ذات او وجود استفاده نمی شو، چنان که دیگران که ماهیت دارن می بینیم ماهیت از وجود منحاز است، ثم سوال می کنیم که این ماهیت وجود گرفته یا نه. اگر چنانچه بنا، حالا اگر عقل ای رو می فرماد که واجب الوجود اون حقیقتی است که از متن ذات و وجود برخواسته است بدون هیچ قید و اضافه و حیثیتی، پس اینی که واجب الوجود به ذات است ماهیت ندارد. به الا از اون حرفی که گفتیم دست برداریم، اون معنایی رو که فهم تعقل کردیم دست برداریم که این حقیقت از متن ذات او، از خود او، از این هویت بدون هیچ حیثیت وجود منتزه است، مستفاد است، حق محض است. اگر این طور است، پس این نیت محض است، وجود محض است، حد در او راه نداره. و ما تا آخر فصل اصل مسئله اینه، خیلی در زحمتم نیستیم راجع به پیاده شدن این معنا. حالا مباحث و مطالب کتابی فرمایشی عرض کردم، خیلی اصول امهات در این فصل شریف پیش میاد، بسیار خوب حرفی نیم. اما اصل مسئله که والحق و ماهیته و انیته، انیته و ماهیته، ای انیت محضه، این تعبیرات الان خیلی زحمت نده، ما رو میخوایم بگیم که انیت محضه است. یعنی چه انیت محضه؟ یعنی وجود از متن ذات او مستفاد است، هیچ حیثیت و قید و این گونه امور نمیخواد. اگر نم هیچ حیثیت و این گونه امور نمیخواد، خودش محض وجود است، پس ماهیت نداره. ماهیت معنای اخص حد بوده باشه، نه ما به شیخ و باوبه. بله، این اصل حرفه و هر تمامه. در زحمتم نیستی، روشنم هست. حالا به کتاب میپردازیم، مسائل پیش میکشیم، بکشیم. اصل مطلب در زحمت نیستیم. و این معنا را میخواهید که به لفظی تعبیر بفرمایید، الحق و ماهیته و انیته، یعنی محض این نیت است که وجود از متن ذات او، متن ذات او وجود است، هیچ حیثیت گوشه و کنار اینها نمیاد. حالا سوال میشه، اونهایی که اینطور نیستن، موجوداتی که اینطور نیستن، علاوه بر وجودشون ماهیات هم براشون هست، اونها را فرمودید که ممکن هستن و کل ممکنه چه؟ زوجون ترکیبی. بعد به این حقیقت که رسیدیم، به این حقیقت که محض وجوده، ایران بگیم زوجون ترکیبی، ترکیبی راه نداره. خب حالا زوج ترکیبی که نی، او را چی تعبیر کنیم؟ یه تعبیری را شیخ فرمود در عبارات پیش، عرض کردیم که اسم شریف فرد را که یکی از اسماء الهیه خوب معنا کرد، وقتی گفت کل ممکنه زوج و ترکیبی، بعد درباره حق سبحانه او فرمود فهو فردون، فردون ترکیب راه نداره. فرد را اونجا عرض کردیم که ما در زبان فارسیمون میگیم یگانه، نبود یگانه هست که به خلاف ممکنات همه دوگانه هست، بل وجود دارند و ماهیت دارند. و این شیط قلته، همین شیخی که تعبیر میفرماد به فرد، پیش از او بعد از او دیگران تعبیر میفرمان به فرد. حالا ما ممکن مرکبه و اینی که وجود محض است حق است، این مرکب نیست. مقابل مرکب چه؟ بسیط است. بسیط است، بسیط است یعنی چه؟ یعنی حد ندارد. بله، یعنی حد ندارد. لا یشملو به حدن ولا یحسبو به عدن، فرمایش حضرت وسیع صلوات الله علیه در نهج البلاغه. خب پس این شام، بله، یا لا یشملو به حدن اونم میشه. پس حد براش نیست، ولا یحسبو به عد یعنی واحد عددی نیست، برای اینکه تا شده واحد عددی هازا و زاکه میشه. و هازا و زاکه که شد، و در اون خطبه دیگرش که خیلی خطبه توحیدی قرائیه، اونجا فرمود که و ولا سمدهو من اشاره اله، کسی که به اون اشاره هازا و زاکه، لا ولا سمدهو، او را وجود سمدی ندانست. وجود سمدی اشاره بردار نیست، اون واحد عددی است که اشاره برداره. ولا سمدهو من اشاره اله، و از این گونه فرمایشات که جناب وسیع در نهج البلاغه فراوان دارن، در کتب روایی‌مون اینها هست که خیلی از اینها را در اون رساله انه الحق اونجا جمع‌آوری کردیم، از کافی و از نهج و از بهار، اینها زبان ائمه اطهارمون را، وسایط فیضمون را، که حقایق از اونها سرچشمه گرفته و از زبان این آقایان که میشنوید، همونطور که بارها عرض کردیم این کتاب ها تفسیر انفسی آیات و روایات صادری از وسایط فیض الهی هست، حرف از اونهاست. و بدون گزاف هر بوی که از مشک و قرنفل شنوی، از دولت اون زلف چو سنبل شنوی، گر نغمه بلبل از پی گل شنوی، گل گفته بود گرچه ز بلبل شنوی. اون چرا که در این کتاب میخونیم و امثال این کتاب، اون اصلش را و متنش را و اصارش را و بالاتر از این حرفا را، بله، از زبان اهل بیت عصمت و طهارت میابیم. این معنا را تعبیر میکنیم به بسیط، که این حقیقت بسیط است، یعنی مرکب نیست، یعنی فرد است. ترکیب بسیط مقابلش میشه مرکب، و مرکب که آمده میشود وجود و ماهیت و ترکیب پیش میاد. اون وقت ولا سمدهو من اشاره اله، و این حقیقتی است که لا یحسبو به عد ولا یشملو به حد، بله حد و عدد اینها در او راه نداره. یه بنده خدایی برای من پیغام فرستاده که شما هم قائل هستید به بسیط الحقیقه کل الاشیاء. گفتم اونطوری که ایشون شما خیال تخیل میفرمایید اونطور نه، اما اونطوری که من تعقل میکنم، این دین جمیع انبیا و مرسلین هست، ان الدین عند الله الاسلام، یه چیزی از دورا دور بسیط الحقیقه کل الاشیاء. فکرشو یعنی تخیلشو میکنید، حرفشو نشنیدید و به کنه حرف بزرگان نرسیدید و چیزهایی میفرمان دست به قلم میکنن. چه خوب است که فهمیده بشه از زبان اهلش، آدم حرف بشنبه، اونگاه اگر بل خونده اعتراض دارید یا نخونده حرف در اینه. باری حالا ما میخواییم بگیم که این حقیقت انیت محض است و بسیط است و سمد است و فرد است، بله، و از این گونه احد است. مثلا گرچه یه مقداری درباره این تعبیرات اون احد با صمد، بله، جهات فرقی که انشاءالله در اون بحث گویا مرحله رابع بوده باشه، در مرحله رابع رسیدیم، راجع به تقریبا اون مرحله در بیان واحد و احد است، اون اصاره و خلاصه که این دو اسم شریف در اون مرحله توضیح داده میشه، بیان میشه، حالا اینا گفته میشه. و اینجا الان ما همین اندازه حرف برای ما روشنه، در زحمت نیستیم که حقیقت محض، ماهیت معنی خاص در او راه ندارد و الا صمد نمیشه، غیر متناهی نمیشه و بسیط نمیشه، مرکب میشود، فرد نیست و حرفای دیگری که داریم. اما جنبه اسلوب بحث سنایی فرمایشاتی را جناب آخوند عنوان میکند که ملاحظه میفرمایید. فصل فی ان واجب الوجود این نیته ماهیتو، به عکسش بفرمایید، ماهیته این نیته، بفرمایید که این نیته محضه، بله، این نیته محضه، بله، لفظ چه باید در روایات پیشتر برز رسوندیم، در روایات توحید جناب صدوق اینها نگاه میفرمایید، میبینید که نوعا در زبان ائمه ما ماهیت و اینیت آمد و فلاسفه حکمای الهی پیشین اون هم همینطور، خیلی از قدما میبینیم در زبان ایشون هم ماهیت و اینیت است. ماهیت البته مشتق از ماهوه هست، اما اینکه مصدر جعلی از ماهوه هست شده ماهیت، و حالا دیگه متأخرین کتاب های اینها نوعا همین ماهیت است، غرض اون روایات که و کتاب قدما که ماهیت همین ماهیته، بر لفظ تطوری پیدا کرد، ماهیت است که در روایات ماهیت و اینیت، که ماهیت در و در روایات ماهیت در او راه ندارد، و ما میخوایم بگیم ماهیت که ماهیت، ماهیت معنای اخص، بله، که جنس و فصل و حد و اینها در او راه ندارد. فی ان واجب الوجود این نیته ماهیته، یعنی این نیت محض است و فرد است، به معنا انه لا ماهیت له، لا ماهیت له، ماهیت معنای اخص، سوى الوجود خاص مجرد، مجرد ان مقارنت الماهیت، بر این سله، سله مجرد اینجا خیلی کار میرسه، چون یه لفظ مجرد سر زبان ظاهر امر، حالا نظر شریفتون باشه، در خاطر داشته باشید، کم کم اینها پخته میشه و جا میکنه و لبش به سرش روشن میشه. یه لفظی، لفظ مجرد سر زبان ها هست که میگویند خداوند سبحان مجرده، از این مجرد چه میخوان که خداوند سبحان مجرده، چی میفرمان از این مجرد؟ حالا ما از همدیگه سوال میکنیم، خودمون گفتگو، از این مجرد چی میخواهیم؟ یعنی همون طوری که میفرمایید نفس ناطق مجرده مجرد است، حق سبحانه، همون طوری که مفارقات دیگر عقول اونها مجردن، او مجرده در اداد مجردات، اینجور مجرده، مجرده از ماده و صورت، چون در اینها که نفس رو میگیم که مجرده، یعنی آریتون عن المواد به تعبیر حضرت امیر علیه السلام که سوئل عن العالم العلوی در اون حدیث، بله، سوئل عن در قرر و درر مرحوم عمودی که سوئل عن العالم العلوی، بله، عالم علوی، ماورای طبیعت، عالم اله، عالم ارواح، عالم عقول، عالم علوی، نه از عالم فلک و ماه و آفتاب و اینها. این تو سئل عن العالم العلوی فقال علیه السلام صورون، صورت، صورت معنی واقعیت شی، حقایقی که عاریتون، نسخه بدل داره عالیتون، حالا یا عاری یا عالی، که از اون تعبیر خیلی شیرین که نمی فرماد مجردون، چون مجرد یک مجردی میخواد، تجدید کننده، عاریتون. بله، با قطع نظر از تجدید مجرد، خودشون تکوینن وجودن، عاریتون عن المواد و خالیتون عن القوت و الاستعداد. بله، از اون روایات بلویه که اون حقایق ماورای طبیعت، عالم اله، اصل این نشأه، خزائن این عوالم ملک، اونها صورون، عاریتون عن المواد، از ماده عاریان، برهنند. استعداد، قوت و استعداد مال عالم ماده است که در حرکت تکاملی هن، در حرکت استکمالی هن، که به وسیله ماده از قوه به فعلیت میرسن، به امکان استعدادی که در دل هر موجودی هست در مسیر تکاملیش، که خود پیش رفتیم راجع به وحدت سون که امکان استعدادی هر ذره او را به کمالش میرساند، به خط مستقیم که از دانه گندم گندم میروید. بله، اون امکان استعدادی او، وحدت سون، که هیچ وقت نشد که از دانه گندم خوشی انگور به در بیاد. بله، وحدت سون به این صورت که عرض کردیم راجع به این باره، حضرت امام صادق صلوات الله علیه در اون توحید مفضل اینطور پیش آمد، آخر توحید مفضل راجع به وحدت سون، و شیخ الرئیس در اوائل شفا فرموده روش جناب امام صادق را پیش گرفت، از وحدت سون پیش آمد، و عارفان در بیان توحید همینطور از وحدت سون پیش آمدن. مثلا ملا رومی در مثنوی داره، هیچ گندم کاری و جو بردهد، نه، وحدت سون، این امکان استعدادی گندم به گندم میکشانه، هیچ گندم کاری و جو بردهد، دیده ای اسبی که کره خردهد، امکان استعدادی مسیرش هر چه که در دل هر ذره هست در مسیرش به سوی هدفش می رود. این وحدت سنعه، این حرفها رو بله سست نگیری، تأمل در وحدت سن. خب حالا از این تجرید چه می خواهیم؟ مجرد از ماهیت اونها هم ماورای طبیعت، صورون، خالیتون عن المواد و عاریتون عن القوت و الاستعداد، حق سبحانه مجرده، اینطور مجرد. خب این را که داری خدای سبحان را تجرید، تنزیه میکنی از زمین و از ماده و اینها، که مجرد از ماده و استعداد به این معنا بوده باشه، آمدی او را همسنگ و همسر ماورای طبیعت قرار دادی، که لذا در کتب، در حکمت متعالیه، در عرفان اینجاها میخونید که این طور تنزیه که خدا را از ماده و جسم و اینها منزه دانستن، این تنزیه عین تشبیه، تشبیه به چی؟ تشبیه به نفس، تشبیه به عقول، به امور ماورای طبیعه، به مجردات ماورای طبیعه، اونا هم اینطورن. صبرون، عاریتون عن المواد، خالیتون قوت و استعداد. خدای سبحان را مجرد است، به همین اندازه مجرد از ماده و احکام ماده، حیز نداره، مکان نداره، عین نداره، متا نداره. بعد این را هم که مجردات دیگر همینطورن، که این اندازه تجرید، این اندازه تجرید، این تنزیهی است در عین تشبیه، و حرف بالاتر از این نحو تجریده و بالاتر از اون نحو تشبیهه. درست اینه که جناب آخوند فرمود مجرده، بر عبارت رو که حواس ما جمع باشه، مجرد است، یعنی مجرد از ماهیت است، از حد است، که جز او جز او همه میشوند ممکن و کل ممکنه زوجان ترکیبی، در اونها ماهیت آمده، اونها مجرد از ماهیت نیستن. و ما به همین اندازه که مجرد از ماده و اس ماده و احکام ماده و اینها، نه، مجرد از ماهیت است، یعنی فرد است، یعنی وجود صمدی دارد، یعنی هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، بله، به این معنا، یعنی بسیط الحقیقه است. این رو می‌خواهیم، نه اینکه بله به همون اندازه اکتفا کنیم که مجرده. خب حالا در این فرموده های حضرت وسیع عرض کردم، مثلا خطبه 184 نهج البلاغه تأمل بفرمایید در فرموده های حضرت، خدا رحمت کنه جناب علامه طباطبایی راجب نهج میگفت که نور کتاب یک پارچه نوره. اون وقت توفیق داشته بودیم، مشغول نهج بودیم، اینها از من میپرسید به کجا رسیدید در باره نهج، اینها چه بر گفتیم، میفرمود نوره، کتاب نوره، نور و یک پارچه نور. لیس فی الاشیاء بوالج، فی الاشیاء خدای سبحان، بوالج ولوج، بیایی در این اشیاء او رو محدود، ای رو که هیچ عاقلی حرف نمیزنه، ولا انها به خارج. خب حالا باید جمع بشه، چیه فرمایش، فرمایش از وسیع چیه؟ خداوند توفیق فهم این حرفا رو مرحمت بفرماید. لیس فی الاشیا به والج، حالا که والج نی، ولا انها به خارج، پس اینها به کی قائمه؟ اینها تدبیرشون ارادهشون و از نایه کیه؟ و ما تشاؤون الا ان یشاء الله به حول الله و قوتهی اقوم و اقعود. حتی دفع پلیدی از انسان شده، در اون حال هم که ذکر مطلقا در هر حال حسن ذکر الله، بله، در همون حال هم میفرماد که بله بگویید، غافل نبوده باشید، بدونید که نفس در تحت تدبیر ملکوت انسان مستقل نی، تفویضی حالیش نیست، بیچاره نیامده به عتبه ولایت سر ننهاد و الا اونطور دهن به جاشخایی باز نمی کرد که نحن مستقلون فی افعالنا. چی میگی بیچاره با آمدن قرآن کریم؟ قل کلون من عند الله، بله این قرآن، قل کلون من عند الله، نحن مستقلون، بله، فی افعالنا، این حرفا رو دارن. در همون حال دفع پلیدی هم به ما ائمه عصمت و طهارت به ما فرمودن که متوجه باشید، غافل نباشید از ملکوت خودتون که در تحت تدبیر او، و بگید که الحمدلله الذی دفع عن الاذی. درسته در کتاب میخونیم که قوه دافعه دفع میکنه، اما دیده ای خواهم سبب سوراخ کن تا حجب را برکند از بیخ و بن. الحمدلله الذی دفع عن الاذی و آفانی، اینها را بله دفع عن الحمدلله الذی دفع عن الاذی و آفانی، بله اون جهت توحید را آدم باید با توجه در تمام حالاتش به ما فرمودن، همچون که چشم از خواب باز کردید بیدار شدید، حضور و مراقبتون حفظ کنید، بیدار شدید چشم باز کردید، اولین بار دهن باز کنید، الحمدلله الذی احیانی بعد ما اماتنی و الیه النشور. خب اینها خودتون رو به او بسپارید و در همه حالات اونطور که ما دستور دادن دستور رو پیاده بفرمایید. گر کام تو بر نیامد اونگه گله کن، لیس به فل اشیاء به والج ولا انها به خارج. و باز در خطبه 177 فرمود توحیده تمییزه عن خلقه، تمییزه عن خلقه، حد براش نیار، ماهیت براش نیار، بل این زمین نیست، ملک نیست، فلک نیست، اما نه زمین و ملک و فلک خارج بوده باشه و دو وجود و دو حقیقت و دو موجود مستقل، اینا قائم به کی هستن؟ به او قیم و قائم بر همه هست. توحیده تمییزه عن خلقه و حکم و تمییز بینونت و صفتن، نقص رو از او جدا کنی، او رو از این مشائن حدود بر کنار بنمایی، که این شین را بله نقص را ندارد، این مشاین و نقایص حدود را ندارد. لا بینونت و عزلتن، بینونت و صفتن، نقص را خداوند زمین نیست. خیلی به تشبیه دورا دور زید قوه باصرش نید، البته که زید قوه باصره، اما نه اینکه قوه باصره از او جدا بوده باشه. لا بینونت و عزلته. و باز در کافی اون جلد اول معرب صفحه 67 میبینید که داخلون فل اشیا، فل اشیا، داخلون فل اشیا، لا کشیئن داخلن فی شیئن، به صورت ظرف و مظروف اینها به این صورت نه. حلول که اصلا کی، اصلا حلولی کیه؟ حرف حلول و حرف تناسخ و این حرف ها اینها پیش آوردن، حلولی کیه؟ یه فرمایشات یه آقا میبینی که به دست یه اسمی میگذارن و بله در وحدت حقیقت نظام هستی این اوست و لیس الا، در چی حلول کنه؟ دومی کیه؟ حلول و اتحاد اینجا محال است که در وحدت دوی عین زلالت، دومی کیه که حلول در او کنه؟ هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، چی میفرمان از این فرمایشاتشون؟ داخل فی الاشیاء لا کشیء داخل فی شیء، و خارج من الاشیاء لا کشیء خارج من شیء، و الی ماشاءالله از این گونه فرمایشاتی که دارن. چی جور باید تفهیم کنن برسانن بله اون حقیقت توحید را به مردم و به این بیاناتشون، به این لطایفشون فرمودن. حالا بنابراین بله اینها که مثلا گاهی به نزد برآوردن نه مرکب بود، خب البته در این حد نه مرکب نی، نه مرکب بود و جسم، نه مرئی، نه محل، درست؟ بیشریک است و چه؟ معانی. بیشریک است و معانی، یعنی بیشریک است و بی معانی، معانی یعنی صفات زایده، بیشریک است و بی معانی، منتها شعر جو در نمیاد بیر انداخته، بیشریک است و معانی بدون صفات زایده، صفاتش عین ذاتشه، نه صفات زایده بر ذات بوده باشه که بعضی از آقایان متکلمین حضرات عامه قائل هستن. بیشریک است و معانی، تو غنی دان خالق، البته خب بیشریک است، بی معانی و هاکذا، نه مرکب بود، نه جسم، نه مرئی، نه محل اینها. اما این تنزیه داریم میکنیم، چه نحوه با تنزیه؟ تنزیهی که تشبیه نشه و تنزیهی که دست او را از سر خلقش جدا نکنیم و او را از سلطانش و از ملکتش باز نداریم، همینطور که آقا فرمود بینونت و صفتن باشه، لا بینونت و عزلتن، جسم نیست، مرکب نیست، اما نه از اینها جدا بوده باشه. جدا نیست، نه اینکه دنبالش بیارن که پس حلولی، بس از این حرفایی که عنوان میکنن، باید جمع بین بله آرا و افکار و حرفا بوده باشه. بله هر حرف رو اینها بعد در این کتاب و کتابهای مشایخ اهل عرفان میخونید، قرآن است که انسان کامل رو، انسان کامل خلیفت الله است، لفظ خلیفه، خلیفه لفظ خلیفه جانشین است و خلیفه باید به صفات مستخلف باشه، وگرنه چه جانشینه؟ اگر خلیفه به صفات مستخلف نباشه چه جانشین؟ حالا یه راننده بیاد به من بگه که شما جانشین من بوده باشی در رانندگی ماشین من، چیکارش کنم؟ من که نمید به صفات اون نیستم که. خلیفه باید به صفات مستخلف بوده باشد. میفرمایید خلیفت الله یعنی متصف به صفات ربوبی، که اسما مفاهیم نه. محیی را منتل عرب باز کنید، حی را بگیرید، محیی یعنی زنده کننده، مفهومش را بدانید، نه، دارا بوده باشه، اونطوری که حضرت عیسی مسیح به اذن الله دارا بود، مرده زنده می کرد، احیا می کرد، و اسم را دارا باشه، نه مفاهیم را دانا باشه. دانایی غیر از داراییه، دارایی خوبه بله، اون دانایی مفهومی حلوا حلوا گفتنه و این دارایی چشیدن و بله رسیدن و یافتنه. خب حالا یبن آدم اتعنی حتی اجعلک مثلی، حتی اجعلک مثلی. این حقیقت، این انسانی که در ارتقاء وجودیش به طوری بالا میاد که صفات ربوبی در او تجلی میکنه، مثلا مثل جناب خاتم صلی الله علیه و آله و سلم که من رعانی فقط رع الله و اونطور اسما در او جمع هست که انک لعلی خلق عظیم. این چون این انسانی را که حتی اجعلک مثلی در نظام هستی که متصف به صفات ربوبی است، وجود صمدی که دومی نداره که مثل به اون معنای دوی در مقابل و در عرض او، اما انسان مترقی در اتصافش به صفات ربوبی می شود آینه ایزد نما و این می شود مثل او بدین معنا. و لیسه که مثلهی شی، یکی از معانی، حالا اونجور متول خوندیم کاف زایده است و چطور این ها تأکید، یکی از معانیش لیسه که مثلهی شی، مانند این انسان کامل خلیفت الله قطب عالم امکان دومی نیست. شیئینی معنا صحیح شریف درست، باید به زبان قوم آشنا بود، باید از زبوندانان حرف شنی، باید از اهلش حرف شنی، ولا اینها که در توحید متوقل تر از مثلا افواه عادی هستن که اینها که این معنا رو به خوبی میدونن و بهتر از دیگران میدونن که هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، اینها میگن بسیط الحقیقه است، میگن انیت محضه، در این حال میگوین انسان کامل متصف به صفات ربوبی خلیفت الله المؤمن و مرآت المؤمن که خودشم مؤمن است و مؤمن یکی از اسماء الله است، آخر سوره 8 و او میشود مرآت او و حقا مرآت او، این چنین کس آمده به اطاعتش، به بندگیش، به اتصافش، به تخلقش، به اخلاق ربوبی شده مثل او، نماینده او، من رعانی فقط رع الله و لیس که مثلهی شی، این آقا دومی نداره، این امام یکیه، امام ظاهر و باطن بر امام ظاهر و باطن، خلیفه ظاهر و باطن تقسیم کردن، این حق و سکوتی است که به یه سلسله عوام دادن، این دومی نداره که ظاهر و باطن تقسیم بشه، خلیفت الله خلیفت الله، محور محوره، امام امام است، این دو بر دویت بردار، استنیت بردار نیست که بفرمایید این آقا خلیفه ظاهر باشه، اون یکی اون آقا خلیفه باطن بوده باشه. عرض کردم این حق سکوتی بیه که دعوام دادن سرشو هم آوردن که اصلاح شده، دعوا و نزا برطرف بوده باشه، اون خلیفه باطن باشه، این خلیفه ظاهر، خلیفه دومی نداره، خلیفت الله، انسان کامل، حجت الله، یک امام است و یک انسان کامل است، قطب عالم امکان است، سفیر الهی، نماینده حق، واسطه در فیض. حرفایی که میخواد در این کتاب داریم حرفشو و بیشترشو باید در اون کتابای عرفانی خاص دیگر بخونیم. باری سوال وجود الخاص المجرد، مجرد را، حرف مجرد را، مجرد از چه؟ ان؟ مقارنت الماهیت. پس آقا جهاتش و حواشیش رو، بله مطالبش رو توجه داشته باشی. بخلاف الممکن، ممکن میشه مجرد از ماده باشه، مجرد از ماده و احکام ماده باشه، اما مجرد از ماهیت فلا. به خلاف ممکن کل انسان مثلا، فإن له ماهیتا هو الحیوان الناطق و وجودا و هو کونه فی الاعیان، این معنا را در وجود صمدی نمیشه پیاده کرد. و فیه وجوهان، بله چندین وجه دلیل اقامه میفرماد، عرض کردم وجوه خودش امهات اصولی را برای آدم پیش میاره خیلی خوبه، اما حرف اون بود که بی تجشم بی تکلف اصل مسئله را بدون نحوه که اشاره کردی میدونی. خب حالا وجوه الاول، لولم یکن وجود الواجب عین ذاتهی یلزم کونه مع بساطتهی، این بساطتهی بسیط عینیت محضی کلام گفتیم، کما سنبین قابلا و فاعلا بیان اللزوم ان وجوده. خب حالا الان ابتدای وجه که داره وارد میشه تا برسیم به ذیلش که فرمایشی داره. اگر ذهن شریف شما به مطالب کتابهای قبلیتون انسی داره و حرفی دارید اجازه بفرمایید عنوان میشه. خب حالا حرفشون این که میفرمایید وجود متن اعیان را، حقیقت اعیان را، وجود واجب را مثل دیگر وجودات بوده باشه، وجودی و ماهیتی. خب حالا که باید او را وجودی و ماهیتی بوده باشد، در ممکنات که وجود و ماهیت دارن اونجا میفرمایید که ماهیاتشون وجود را میپذیرند از دیگری، میپذیرند ماهیات قابل وجودن از دیگری. اینجا لطف بفرمایید ماهیت قابل است در ذهن شریفتون باشه که این قبول را چی جو معنا کنیم یه حرف حالا که همین جا عنوان میشه و در ذهن داشته باشی ماهیت قابل، بله ماهیت قابل وجود است. خب حالا اگر بیاییم در حق سبحانه هم که طرف عالمه که واجب الوجوده، برای او هم وجود بوده باشه و ماهیتی، ماهیتش وجود را پذیرفت، از کی پذیرفت؟ یا از غیر؟ پس او واجبه به ذات نیست. یک، یا باید که خودش بوده باشه هم فاعل هم قابل. برای اینکه اگه بخواهید بفرمایید این ماهیت او متصف به وجود شده از ناحیه غیر، نه که تا افتقار لازم میاد، از خودش بوده باشه. از خودش بوده باشه یعنی چه؟ یعنی این ماهیت وجود گرفته، وجود یافته، متصف به وجود شده. عروج وجود برای این ماهیت از خود ماهیت و قبول وجود برای این ماهیت از خود ماهیت. اینجا اشکال پیش نمیاد؟ ذهن آدم نمیزنه که این حقیقت را ماهیتی باشه و وجودی، اما این وجود عارض بر ماهیت، وجودش عارض بر ماهیت و عروج این وجود بر ماهیت مثل ممکنات نباشه که دست واجب دیگری تو کاره، که اگه بگیم دیگری که بازی میشه ممکن واجب ذاته، از حریم او بدر نبریم. خب بدر نبریم، پس عروج این وجود برای ماهیت از ناحیه کی باشه؟ از ناحیه خودش. خودش کیه؟ این ماهیت، چون عروج وجود برو بشه دیگه این ماهیت. خب پس این ماهیت جائل وجود است و قابل وجود، این ماهیت فاعل وجود است و قابل وجود. شی واحد بشه فاعل امری و قابل امری. ثم حالا این ماهیت که فاعل وجوده، ماهیت موجوده هم غیر موجوده و حلوم بجر را، درست؟ خب حالا اجازه عبارت بخونیم بعد. و فیه وجوهون، الاول لو لم یکن وجود الواجب عین ذاتهی یلزم کونه مع بساطتهی، اون کما سنبین که جمله متعلق الان مزاحمه، یلزم و کونه مع بساطتهی قابلا و فاعلا، برای اینکه سالس رو که نمیتونید تو کار بیارید که. حالا فاعل کیه؟ ماهیتش. فاعل کیه؟ فاعل وجوده. فاعل اصطلاح فلسفی معتل وجود. وجود رو کی برای ماهیت آورد؟ خود ماهیت. وجود رو کی پذیرفت؟ خود ماهیت. بیان اللزوم ان وجوده، وجود واجب لکونهی عرضیان لماهیتهی یکونو معلولا، علتش خود ماهیت. خیلی